وسایل وقایه و حفاظت از پوست هست که خوب است باید استفاده شود. از کدام رقم ضد آفتاب ها باید استفاده شود؟ دکتر صاحب شما چی توصیه های راجع به کریم های ضد آفتاب دارین؟
هر ضد آفتابی که SPF 30 داشته باشه یه ضد آفتاب استاندارد است. فقط میمونه سلیقه افراد، یه کسی که پوست مثلا خشکی داره بعد ضد آفتابی که بیس کرمی داره یکی استفاده کنه، کسی که پوست چرب داره از حالتهای لوسیونی ضد آفتاب استفاده میکنه که با تناسب پوستش به هم بخوره، وگرنه از نظر نتیجه رنگشون هم تاثیر نداره. یعنی بعضی رنگ پوست هستن حالت اصطلاح خودشون میگن کرم پودری، هیچ تفاوتی با اونی که سفید هست نداره، به خاطر اینکه عمده ترکیبات ضد آفتاب یا ترکیبات فلزی مثل اکسید روی یا اکسید تیتانیوم یا به ندرت ترکیبات شیمیایی که اینا خیلی تو رنگشون نتیجهش تاثیر نمیذاره.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب امیری، استفاده کردیم، بهره بردیم، از حوصله تان و از توضیحات ارزشمند شما امتنان. با شما خداحافظی میکنیم. شرمندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم از اینکه با ما همراه بودن، سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
همراهان نهایت گرامی، شنونده آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما برنامه ضربان بودید. امیدواریم برنامه‌ای که در بخش نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می‌کنیم. بنده میر مسعود مشرف افتخار همراهی در این بخش هم دارم. در بخش نشرات نیمروزی دوست بردار بسیار محترم و بزرگوار خانم ها بابا خانی و بزرگری همراهی من خواهند کرد تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما خواهد بود. با این برنامه ها تا ساعت 7:50 در جمع شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری من خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه تقدیم حضورتان می شود. برنامه آینده روشن در ساعت 1:50 تقدیم حضور شما عزیزان می شود. گلچین موسیقی را در ساعت 1:05 تقدیم علاقمندان و موسیقی خواهیم کرد و مدت 30 دقیقه. در ساعت 1:35 برنامه ضربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از خبر ساعت 3 در ساعت 3:10 داستان‌های تمثیلی را تقدیم شما خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران سومین بخش خبری نشرات امروزی به سمعتان می‌رسد. در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. بعد از برنامه در وادی نور طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران، مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 برنامه پند پیران را خواهید شنید که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 7 سیاست روز تقدیم حضورتان می گردد. بعد از برنامه سیاست روز برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم حضور شما عزیزان می گردد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیو دری بیش از پیش جلب شود. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:47:10 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مارک میلی، ماموریت آمریکا در افغانستان یک شکست استراتژیک بود. درخواست رئیس مجلس پاکستان از هم‌افزایی تهران و اسلام آباد در منطقه. و وزیر خارجه اسبق بریتانیا، رفع تمام تحریم‌ها خواست مشروع ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یکی شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا با اعتراف بر ناکامی در افغانستان گفت حضور نظامی آمریکا در آن کشور شکست استراتژیک بود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا، درباره خروج نظامیان خارجی از افغانستان گفت دولت غنی و ارتش آن زودتر از آنچه پیش بینی میشد سقوط کرد و این شکستی در ارزیابی‌های امنیتی آمریکا بود. پیش از این نیز جنرال لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، گفته بود اگر نظامیان ما افغانستان را ترک نمی‌کردند، به دلیل حملات طالبان متحمل تلفات بیشتر می‌شدند. وی با اشاره به تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت در 20 سال جنگ در این کشور 2461 نظامی آمریکایی کشته و بیش از 20,000 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. بنابراین سرعت در خروج از افغانستان به نجات جان نظامیان ما کمک کرد. باید به این نکته اشاره کرد که حضور نظامی شکست خورده دو دهه آمریکا در افغانستان باعث خیانت و سقوط دولت غنی، گسترش تروریسم، قاچاق مواد مخدر، کشتار صدها هزار نفر از مردم بیگناه، ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور شد و جنایاتی که آمریکا در این مدت مرتکب شد بر کسی پوشیده نیست و مجبور شد در ماه اوت با تحقیر و خفت و خاری و سرفکندگی و با درس گرفتن از تجربه تلخ شوروی در افغانستان از این کشور خارج شود. رئیس جمهوری آلمان به شکست سیاسی کشورهای غربی در افغانستان اعتراف کرد. فرانک والتر شتاینمایر، رئیس جمهوری آلمان، در مراسمی اعتراف کرد کشورهای غربی از جمله آمریکا در رسیدن به اهداف سیاسی خود در افغانستان شکست خوردند. در مجموع 59 نظامی آلمانی طی 20 سال حضور نظامی شکست خورده کشورهای غربی در افغانستان کشته شدند. بنابر اعلام وزارت دفاع آلمان، حضور نظامی این کشور در افغانستان حداقل 12.5 میلیارد یورو برای مالیات دهندگان آلمانی هزینه داشته است. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. تندیس عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی و رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان که تخریب شده بود، بار دیگر نصب گردید. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، پس از تسلط طالبان بر بامیان، تندیس شهید مزاری در این ولایت از سوی افراد ناشناس تخریب شده بود. طالبان هر گونه دست داشتن در تخریب تندیس شهید مزاری را رد کردند. عبدالعلی مزاری، رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان، حدود 26 سال پیش توسط گروه طالبان در غزنی به قتل رسید و از آن زمان از وی به عنوان شهید وحدت ملی یاد می شود. رئیس مجلس پاکستان هم افزایی تهران و اسلام آباد در منطقه را خواستار شد. اسد قیصر که روز گذشته میزبان هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با سرپرستی احمد امیرآبادی فراخانی، رئیس گروه دوستی پارلمانی دو کشور در مجلس شورای اسلامی بود، از پیشنهاد تشکیل جلسه مشترک گروه‌های دوستی ایران، چین و پاکستان حمایت کرد. رئیس مجلس ملی پاکستان گشایش دو گذرگاه جدید مرزی با ایران را موجب تسهیل و روانسازی تجارت دو جانبه و رفت آمد مردم به کشورهای یکدیگر دانست و از بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی قدردانی کرد و ارتباط نزدیکتر بین هر دو دولت ایران و پاکستان را ضروری دانست و همچنین خواستار تلاش‌های مشترک برای مهار پدیده اسلام حراسی در غرب شد. رئیس هیئت پارلمانی ایران نیز در این دیدار از آمادگی مجلس این کشور برای میزبانی از اولین جلسه گروه‌های دوستی ایران، پاکستان و چین خبر داد. احمد امیرآبادی فراهانی تاکید کرد برغم اینکه ایران و پاکستان از چند دهه میزبان پناهجویان افغان هستند، اما از طالبان می‌خواهیم تا جلو سرازیر شدن موج جدید آوارگان و سمت مرزهای ایران و پاکستان را بگیرد. همچنین ضمن مبارزه با قاچاق مواد مخدر اجازه ندهد تا عناصر تروریستی از قلمرو افغانستان علیه همسایگان استفاده کنند. عزیزان شنونده، ارتباط مستقیم تلفنی ما همینک برقرار هست با خبرنگار ما مستقل در شهر کابل، آقای قریشی. آقای قریشی سلام بر شما، ظهرتان بخیر.
خانم اسدزاده سلام برام بپذیرید، خدمت شما و شنوندگان عزیز هر سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، تشکر از شما. آقای قریشی، پیرامون آخرین تحولات امنیتی و اقتصادی و اجتماعی در افغانستان خصوصا ولایت کابل توضیحات را داشته باشید.
قربان شما، همه کنید.
آقای قریشی؟
نه مشکل نیست، شما همین لحظه؟
بله، ظاهرا مشکلی در خطوط ارتباطی پیش آمده، چنانچه موفق شدیم که مجددا ارتباط برقرار کنیم با آقای قریشی، با ایشان صحبت خواهیم داشت. رهبران مذهبی روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان طی دیداری در مسکو بر رفع تنش‌ها در منطقه قفقاز و قره‌باغ تاکید کردند. با گزارش ایرنا، پاتریارک کریل رئیس کلیسای ارتدوکس روسیه و کاتولیکس گارگین دوم رئیس کلیسای گریگوری ارمنستان و الله شکور پاشازاده رئیس اداره دینی مسلمانان جمهوری آذربایجان چهارشنبه طی دیداری در مسکو ضمن صدور بیانیه‌ای درباره رفع تنش‌ها در منطقه قفقاز و قره‌باغ بین ایروان و باکو اعلام کردند هیچ آینده‌ای جز همزیستی مسالمت‌آمیز برای ملت‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان وجود ندارد. رهبران مذهبی روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در این بیانیه خواستار روشن شدن سرنوشت افراد مفقود شده از سوی جمهوری آذربایجان و ارمنستان، کمک به آزادی همه اسرای جنگی، جلوگیری از بکارگیری غیرقانونی سلاح و تهدید غیرنظامیان شدند. در این بیانیه آمده است رهبران مذهبی روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای کمک به سازش بین باکو و ایروان و تلاش برای برقراری صلح پایدار در منطقه قفقاز آمادگی دارند. درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 27 سپتامبر 2020 در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی آغاز شد و دو طرف یکدیگر را با حمله به اراضی یکدیگر متهم کردند که در نهایت با کشته و زخمی شدن شمار زیادی از طرفین دهم نوامبر 2020 با میانجیگری روسیه پایان یافت. بر اساس توافقنامه صلحی که بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در نهم نوامبر 2020 امضا شد، کنترل مناطقی در منطقه قره‌باغ و جمهوری آذربایجان واگذار شده است. با وجود حصول توافق آتش‌بس در مذاکرات وزیران امور خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسکو، این توافق آتش‌بس به صورت مرتب نقض شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مارک میلی: ماموریت آمریکا در افغانستان یک شکست استراتژیک بود. درخواست رئیس مجلس پاکستان از هم‌افزایی تهران و اسلام آباد در منطقه. و وزیر خارجه اسبق بریتانیا: رفع تمام تحریم‌ها خواست مشروع ایران است. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا نسبت به موضع ایران در مذاکرات برجام در وین مبنی بر لغو تمام تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت که رفع این تحریم‌ها خواست مشروع ایران است. جک استرو، وزیر خارجه اسبق بریتانیا، با اذعان به این که خروج یک جانبه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا از برجام عامل اصلی مشکلات کنونی است، اعلام کرد که او خواستار رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. استراو زیاده‌خواهی آمریکا درباره مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها و پیشکشیدن مسائل دیگر در این مذاکرات را رویکردی مبهم و غیر واقعی اعلام کرد. این اظهارات استراو همزمان با سفر اینریکا مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، به ایران گفته شده است. علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، در توییتی از سفر معاون دبیرکل سرویس اقدام اتحادیه اروپا به ایران خبر داد و نوشت: در ادامه رایزنی‌های اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، امروز پنجشنبه میزبان اینریکا مورا خواهم بود. و یفسود تبادل نظر درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای از جمله افغانستان و نیز مذاکرات برای برداشتن تحریم‌های ظالمانه در دستور کار این سفر است. تا کنون 6 دور مذاکرات غیر مستقیم در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام با ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. یکی از زمینه‌های اختلاف در این مذاکرات اصرار آمریکا بر حفظ برخی از تحریم‌هایی هست که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور پس از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده است. مضاف بر این، دولت بایدن اعلام کرده که هیچ گونه ضمانتی نمی‌تواند درباره عدم خروج دوباره دولت‌های بعدی آمریکا از برجام بدهد. انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولایت کنر بیش از 10 کشته و مجروح بر جای گذاشت. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
انفجار ماین کنار جاده در ولایت کنر در شرق افغانستان بیش از 10 کشته و مجروح بر جای گذاشت. انفجار حوالی ظهر در منطقه پول کرهاله مربوط شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر بالای یک موتور نو رنجر افراد طالبان صورت گرفت. شاهدان یعنی میگوید دو تن از افراد طالبان را در حالت کشته و چند تن دیگر را در حالت مجروح در محل رویداد مشاهده نموده است. اما شاهدان در مورد اینکه کدام مقام بلند پایه طالبان در این انفجار کشته و یا مجروح شده است چیزی نگفته است. این در حالی است که در آخرین معلوماتی که به دست رسانه ها رسیده است، در بین کشته شدگان فرمانده پلیسی ولسوالی شیگل ولایت کنر وجود دارد. اداره ولایت کنر در این رابطه تا اکنون چیزی نگفته، اما منابع نزدیک به طالبان وقوع این انفجار را تایید نموده است. در این حال مسئولان شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد گفته است که این رویداد بیش از 10 مجروح به شفاخانه انتقال داده شده که افراد طالبان، زنان و کودکان شامل آن می باشد. دکتران وزیت صحی دو تن از مجروحین را نگران کننده خوانده است. تا اکنون شخص و یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حدود دو هفته قبل نیز موتر رئیس سکتوری اداره ولایتی کنر در شهر اسدآباد با ماین منفجر شده بود که در نتیجه آن به شمول این مقام 4 طالب زخم برداشته بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. و اما در خصوص آخرین تحولات امنیتی، سیاسی و اجتماعی در حوزه شرق افغانستان، ساعت پیش همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با آصف شنواری، خبرنگار ما در شهر جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام با شما. در تازه ترین اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ساعت قبل یک انفجاری در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر رخ داد. شاهدان یعنی گفته است که انفجار بالای یک موتر نو رنجر مربوط به افراد طالبان صورت گرفته است. منابع شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد تایید کرده است که از این انفجار تا اکنون 11 مجروح به شفاخانه انتقال داده شده. تا هنوز معلوم نیست که انفجار بالای چه کسی صورت گرفته و در بین مجروحین افراد طالبان وجود دارد یا خیر. اداره ولایتی کنر تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. هفته قبل نیز انفجار مشابهی بالای یکی از رؤسای اداره ولایتی کنر صورت گرفته بود که با شمول وی چند تن از افراد طالبان زخم برداشته بود. از سوی دیگر صبح امروز یک جسد سرگویده شده در مربوطات ناحیه هشتم شهر جلال آباد دریافت شده. شاهدان یعنی گفته است که این جسد در مربوطات ناحیه هشتم در شمال شهر جلال آباد دریافت شده، اما در مورد هویتش تا به حال چیزی گفته نشده است. اداره ولایتی ننگرهار نیز در این ابراز نظر نکرده. این در حالی است که روز گذشته نیز دو جسد در ناحیه ششم شهر جلال آباد بازیافت شده بود. یک جسد آن تا اکنون در محل باقی مانده و اقارب و دوستانش یا دریافت نشده و یا هم نتوانستند این جسد را انتقال بکنند. در این اواخر دریافت اجسادی که به گونه مرموزی به قتل رسیدند و بیشتر آنان سر جریده شدند در مناطق مختلفی شهر جلال آباد و اطراف آن افزایش یافته که موجب نگرانی شهروندان جلال آباد شده است. از سوی دیگر گفته میشه که صدها موتر حامل میوه تازه افغانستان در شهرک مرزی تورخم متوقف شده و جانب پاکستان اجازه رفتن به آن کشور برایش نمیدهد و این میوه تازه در حال از بین رفتن است. معلوماتی که از اتاق تجارت برسانه ها داده شده، پاکستان گفته است که وسایط باربری دارای نمبر پلیت افغانستان حق داخل شدن به پاکستان را ندارد و این میوه تازه ممکن است توسط وسایط خود پاکستان انتقال داده شود. با گفته اتاق تجارت ننگرهار این عمل خلاف تفاهم نامه ترانزیت بین کشورهای افغانستان و پاکستان خوانده می شود. تا اکنون حکومت مرکزی امارات اسلامی در این مورد ابراز نظر نکرده و هیچ تصمیمی هم تا اکنون برای حل این مشکل اتخاذ نشده.
تشکر آقای آصف. خب قبل از اینکه به موضوع اقتصادی بپردازیم، شما اشاره کردین به قتل‌های هدفمند در حوزه شرق افغانستان، خصوصا شهر جلال آباد. اتهام اصلی به طرف کدام شخص یا گروهی است در خصوص قتل‌های هدفمند؟
در اصحاب تروی گذشته در ناحیه ششم دریافت شده بود روی سینه یک جسد یک نامه گذشته شده بود که در آن نوشته شده بود هر کسی که همکار با گروه داعش باشد و یا در این گروه وجود داشته باشد سرنوشتش این چنین خواهد شد. بنان گفته میتونیم که این همه اجسادی که دریافت میشه و یا کسایی که به قتل میرسن به اتهام عضویت و یا همکاری با گروه داعش به قتل میرسند. این در حالی است که اداره ولایتی ننگرهار گفته بود که عملیات را بر علیه پاکسازی ولایت ننگرهار از گروه داعش براه انداخته و در سلسله این عملیات بیش از 100 تن افراد مظنون بازداشت شده و همچنان کسایی که روز گذشته محمد داوود مزمل والی ننگرهار در یک نشست مردمی گفته بود هر کسی که خلاف نظام باشه و خلاف حکومت باشه سرکوب می شود. این خودش نشان دهنده آن است که این کشتارها از سوی افراد طالبان صورت می گیره و این همه مربوط به افراد داعش هستند و یا به گونه ای با این گروه همکار هستند.
بسیار تشکر. شما یک اشاره کردین به بند بودن سرحد پاکستان و انتظار لاری ها برای عبور از این سرحد. خب اخیرا ما شاهد به هر حال نگرانی جامعه جهانی از وضعیت اقتصادی در افغانستان هستیم. در حوزه شرق افغانستان این نگرانی ها تا چه اندازه احساس میشن؟
ما میدانیم در حوزه شرق به خصوص ولایت ننگرهار یکی از پرجمعیت‌ترین ولایت های افغانستان است که باشندگان چندین ولایت دیگر افغانستان نیز در اینجا حضور دارند. هر روز به شماری افراد بیکار افزوده میشه و نرخ اقلام مورد نیاز مردم هر روز بلند میشود. با توجه به اینکه بیشتر مراودات تجاری بین افغانستان و پاکستان از طریق ولایت ننگرهار صورت میگیرد، بدون شک صدمه نخستش هم مردم ننگرهار میبینند. گفته میشه امروز یک کاروان محموله کمکی پاکستان از طریق بندر ترخم وارد ننگرهار میشه و شاید هم به ولایت های دیگر افغانستان انتقال داده شود. این در حالی است که تجار افغان اجازه انتقال اموال تجاری به آن کشور داده نمیشود و پاکستان یک بحثی در بین حلقات سیاسی یا حلقات مدنی و یا اهل خبره در این روزها به آوج رسیده که پاکستان به عنوان یکی از همسایگان افغانستان در حالی که برای مردم افغانستان در سطح بین‌المللی دستخواهی میکنه، اما خودشان مرزها را بروی مردم افغانستان حتی بروی مریضان مسدود کردن و این خلاف امون نرم های انسانی و بشر دوستانه هست که این کشور همسایه در حق مردم افغانستان انجام میدهند. بنابراین مشکلات اقتصادی در حوزه شرق افغانستان به حدش رسیده. به تازگی تجاران جلغوزک یکی از اقلام بسیار مهم تجارتی افغانستان و یا از حوزه شرق است، نگران هستند که جلغوزک امسال تولید شد در صورتی که راه برای انتقال به بیرون از افغانستان دریافت نشود، این صادرات مهم افغانستان نیز بیکاره می شود، در داخل کشور بازار برای فروش نخواهد داشت.
و اما در ارتباط با توقعات مردم افغانستان از حکومت طالبان و پیامد روی کرده این گروه در حکومت داری، گفتگوی همکارم محمد کاظم حیدری را با محترم قیس جویا، یک تن از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ، شنونده باشید.
استاد، ضمن تشکر شما که قبول زحمت فرمودین، با توجه به تحولاتی که در کشور ما شما اخیراً اتفاق افتاد و مردم انتظارات داشتن از گروه طالبان، با شرایطی که فعلا وجود دارد، شما تبعات و آثار روی کرد طالبان در حکومت داری و کمرنگ بودن نقش سایر اقوام در نظام سیاسی فعلی را چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. با توجه به تشکیل حکومت که از طرف طالبان صورت گرفت تحت نام حکومت موقت یا حکومت سرپرست، متاسفانه این حکومت که بلند اعلان شده خصوصیت همه شمول بودن یا فراگیر بودن را ندارد. طالبان زمانی که حکومتشان را اعلان کردند، هیچ یکی از طبقات یا گروه هایی که شامل تحریک خودشان نباشند، اونها را وارد حکومتشان نساختند ولا یک جناح بی‌طرف باشند. خب تبعات از این خیلی تبعات برجسته بوده میتواند. پیامد منفی این حکومت دقیقاً ایجاد یک درد بسیار کلان، یک فاصله بسیار کلان بین مردم و بین حکومت شما. پس بنابراین وقت مردم یک جامعه خودشان را در نظام سیاسیشان نبینند و وجودشان را در اونجا احساس نکنند، طبیعتا مردم از نظام سیاسی فاصله میگیرند و این واگرایی و فاصله باعث می شود که هر روز همین مردم علیه نظامشان در واقع اقدامات را انجام دهند. در قدم بعدی یکی از پیامد بعد دیگه که حکومت طالبان می تواند ایجاد بکند این است که گروه های متخصص و افراد که تخصص کافی و تخصص لازم در زمینه های مختلف دارند و اونها خودشان را وقت در نظام سیاسیشان نبینند، طبیعتا فرار مقصا یا فرار استعدادها شروع میشه که متاسفانه اکثریت از افراد متخصص و آگاه بر مسائل مختلف حکومت داری اینها در ابتدای شکلگیری نظام طالبان اینا سرخورده شدن، یک تعدادشان فرار کردن و بعد از این وقت اینا کسایی که باقی ماندن در کشور وقت خودشان را در آینه نظام سیاسیشان نبینن اینا هم بابا فرار میگذارن و در واقع مهاجرت میکنن.
استاد، ضمنی که اشاره هم کردین به برخی پیامدها، با توجه به مشکلات عدیده که امروز دامنگیر جامعه ما هست و گروه طالبان هم تلاش میکنند که جامعه جهانی حکومتشان به رسمیت بشناسه، چقدر میتونن این رویکرد فعلی طالبان واقعا توجیه بکنه جامعه جهانی و کشور دیگر برای به رسمیت شناختن حکومتشان و همچنان چقدر میتونه در داخل مردم راضی بسازه از این وضعیت؟
با باور من اقدامات که تا حال تحریک طالبان انجام دادن، این اقدامات آنچنانی نیست که هم بتواند بود داخلی نظام که مربوط مردم میشه اینا اقناع شود و هم بود بین‌المللی نظام که بیشتر جامعه جهانی میشد هم اونا اقناع شود. بنابراین طالبان یک حرکت خوب و یک حرکت که در واقع بتواند بود داخلی و بود خارجی نظام سیاسیشان را تقویت بکند یا اینا را نزدیک بسازد برای کسب مشروعیت داخلی و مشروعیت خارجی اینا انجام ندادند. یعنی حداقل اگر میشد طالبا این شرط ها را برای فعلا برای این که بتوانند پایه های مشروعیتشان را تقویت بکنند باید میسازد. اما بنابراین متاسفانه تا به حال ما هیچ نشانه های از عملکرد های نیک طالبا برای این که بتوانند پایه های نظام سیاسیشان را قوی بسازند، هم در بود داخلی اینجا رضایت مردم را کسب بکنند، هم در بود بین‌المللی که رضایتمندی کشورهای حداقل کشورهای همسایه ما، کشورهای منطقه و کشورهای جهان را کسب بکنند، اینا تا هنوز چنین اقدامی را نداشتن و نکردند.
خب استاد، گذشته از موارد کشوره شد و مشکلات عدیده ای که وجود داره، در اقداماتی که از سوی طالبان صورت گرفته چه نکات برجسته وجود داره که میتونه یک امتیاز برای حکومتداری طالبان باشه در نزد مردم افغانستان و مردم امیدوار بسازه به اصلاحات در آینده؟
به باور من طالبان تا فعلا اقدامات را انجام ندادن که واقعا مردم امیدوار به آینده و امیدوار به زندگیشان شده باشن. مشکلاتی که فعلا حکومت طالبان دارن در نظام خود طالبان چندستگی های فراوان وجود دارد، چندستگی های خیلی برجسته به نظر می رسن. هنوز همون با من اصل وحدت فرمان دیهی یا وحدت رهبری اینا که ادعا می کنن داره نرسیدن و ندارن. در ولایت های مختلف قوانین مختلف از طرف گروه عملی میشه. در بعضی ولایت ها قوانین خیلی سختگیرانه است. در بعضی ولایت ها قوانین کم نرم و معتدل است. ما مثلا مثال دیگه از دو دستگیر با شما میگم. در تمامی افغانستان به شمول مرکز افغانستان کابل از سن تا 6 به بالا دختر خانم ها حق رفتن به مکتب ندارن تا فعلا. اما در ولایت بلخ در مزار شریف دختر خانم ها از سن اول تا سن 12 به مکتب میرن. البته این جای خوشی است، اما وقت آدم میبینه که در بین این گروه هم دورستگی های فراوان وجود دارد، آدم نمیشه باز این کار بکنه.
خب به عنوان آخرین پرسش استاد، وقت شما رو زیاد نگیریم، کوتاه بفرمایید که چی راه کاری را طالبان در پیش بگیرند تا هم موجب رضایت مردم شوه و هم بتونن توجه جامعه جهانی را به خود جلب بکنن؟
برای طالبان به باور من فرصت های بسیار کلان وجود دارد که طالبان با استفاده از این فرصت بتوانند که خودشان در حداقل برای جهان و برای مردم افغانستان به اثبات برسانند. مثلا طالبان اولین فرصت باشان وجود دارند، حقوق خانم ها را به رسمیت بشناسند، حق تحصیل را از خانم ها نگیرند و در سیستم یا در نظام حکومتداری از کادرها، از جوانان، از طبقه دانشگاهی از این به صورت گسترده استفاده بکنند، قوانین عجیب و غریب را روی رسانه ها و آزادی بیان وضع نکنند. این فرصت ها باعث میشه که در حقیقت شرط های شورای امنیت سازمان ملل متحد برآورده شود و در آینده حکومت طالبان هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی صاحب یک مشروعیت به اصطلاح نسبی و بعدا ممکن است صاحب یک مشروعیت برجسته و کامل خواهد شد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما بودین. نشرات نیمروزی ما تا ساعت 7:50 دقیقه ادامه داره. برنامه متنوعی برای شما عزیزان تهیه شده که امیدواریم فرصت شنیدن رادیوی ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشیم. همراه می شویم با برنامه گزارش ویژه با مدت 10 دقیقه. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. فردا روز جهانی عصای سفید نامگذاری شده. گزارش ویژه امروز به این موضوع اختصاص دارد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و شورای جهانی نابینایان در جلسه مشترک در سال 1950 میلادی قانون عصای سفید را بررسی و تصویب کردند که روز 15 اکتبر هر سال را به عنوان روز جهانی عصای سفید یا روز جهانی ایمنی نابینایان اعلام کنند. نامگذاری این روز با عنوان عصای سفید فرصتی جهانی است تا مشکلات این قشر از جامعه مرور شود و اهمیت راهبردهای خود مراقبتی در حوزه بینایی، ضرورت بهبود زیرساختها و امکانات فیزیکی برای روشندلان مرور شود و اهمیت سلامت آنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. نابینا به فرد اطلاق می شود که میزان بینایی وی در دو چشم با بهترین اصلاح توسط عدسی های تعیین کننده به میزان کمتر از 0.1% باشد، به طوری که تشخیص حرکت دست و شمارش انگشتان از 1 متری مقدور نباشد و کم بینا به فرد اطلاق می شود که میزان بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصلاح توسط عدسی های تعیین کننده بین 0.1 تا 0.3 باشد. نابینایی علاوه بر این که می تواند ارثی باشد، می تواند به دلایل مختلف بروز کند. دلایل مختلف بروز نابینایی بستگی به شرایط اجتماعی و جغرافیا دارد. به طور کلی علل نابینایی در کشورهای در حال انکشاف و کشورهای پیشرفته با یکدیگر متفاوت است. 90% نابینایی و اختلالات بینایی در جوامع فقیر یا خیلی فقیر رخ می‌دهد و علت بروز آمار بالای نابینایی و اختلالات بینایی در این مناطق آب مروارید، تنبلی چشم، عیوب انکساری و دید کم، تراخم و علل خاص نابینایی در کودکان است.
آب مروارید یکی از علل بسیار شایع نابینایی در دنیا محسوب می شود که به آسانی با هزینه مناسب و با جراحی قابل درمان است. در سال 1975 در جهان 28 میلیون نابینا وجود داشت. گرچه با پیشرفت‌های قابل توجه علم پزشکی انتظار می‌رفت تعداد نابینایان کاهش یابد، اما اختلالات بینایی هنوز از جمله مهمترین مشکلات مربوط به سلامتی هستند. بر اساس گزارش رسمی سازمان صحت عامه جهانی، نابینایی همچنان در سطح دنیا فراگیر است و در حال حاضر 285 میلیون نفر از این اختلالات رنج می‌برند. 39 میلیون نفر از این جمعیت کاملا نابینا و بقیه کمبینا هستند. متاسفانه 19 میلیون نفر از 285 میلیون نفر را کودکان کمبینا و نابینا تشکیل می‌دهند و زنان با آمار 54% بیش از مردان نابینا هستند. یک مؤسسه خیریه که در بیش از 30 کشور جهان تلاش می‌کند تا نابینایی قابل پیشگیری را از بین ببرد میگوید که شاهد افزایش بیماری‌های مانند آب مروارید است و پیش بینی می‌کند تا سال 2050 میلادی شمار نابینایان در جهان به حدود 115 میلیون نفر افزایش یابد. جنوب آسیا، مناطق شرق آسیا، جنوب شرق آسیا و سپس سایر مناطق این قاره و قاره آفریقا بیش از سایر نقاط جهان با این مشکلات دست به گریبان خواهند بود. تعداد قابل توجه نابینایان در جهان امروز ضرورت توجه به نیازها و رعایت حقوق آنها را اجتناب ناپذیر کرده است. استفاده از عصای سفید و تصویب قانون عصای سفید در واقع آغازی بر رعایت حقوق این گونه افراد بوده است. هرچند کاربرد عصا به عنوان وسیله کمکی در رفت آمد نابینایان از سده‌های پیش متداول بوده، ولی به کارگیری عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان نماد استقلال نابینایان بعد از جنگ جهانی اول رایج شد. در سال 1921 میلادی جیمز بیگز، عکاس انگلیسی که در سانحه‌ای بینایی خود را از دست داده بود، برای در امان ماندن از تصادف حین رفت آمد در خیابان‌های اطراف محل زندگی خود ابتکار استفاده از عصای سفید را به کار برد و پس از آن بود که دو پژوهشگر آمریکایی قانون عصای سفید را نوشتند. قانونی که نشان داد که نابینا هم عضوی از جامعه متمدن است و حقوق اجتماعی مشخص دارد و به جای ابراز ترحم باید حقوق او را رعایت کرد. تصویب قانون عصای سفید در واقع آغازی بر رعایت حقوق این گونه افراد بوده است. بر اساس قانون عصای سفید، نابینایان حق استفاده از کلیه امکانات رفاهی معمول در جامعه را دارند. آنان حق دارند از پیاده‌روها، خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و وسایل حمل و نقل همگانی مانند هواپیما، قطار، اتوبوس، اتومبیل، کشتی، هتل، اماکن عمومی، مراکز تفریحی و مذهبی استفاده کنند. مطابق این قانون، رانندگان وسایل نقلیه موظف به مراعات کامل نابینایانی که هنگام عبور و مرور از عصای سفید استفاده می‌کنند هستند و دولت‌ها موظفند که نابینایان را به مشارکت در امور دولتی تشویق کنند تا آنان به کار مشغول شوند. بدین ترتیب می‌توان گفت که قانون عصای سفید تصویری جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم می‌کند و از افراد نابینا می‌خواهد که به منظور حمایت از منافع خود از تمام مفاد این قانون مطلع باشند. در واقع می توان عصای سفید را به عنوان پرچم استقلال نابینایان قلمداد کرد. البته این ابزار حرکتی سودمند در صورتی از کارایی برخوردار خواهد بود که نارسایی های فیزیکی محیط زندگی افراد نابینا تقلیل یابد یا به طور کلی حذف شود. بنابراین علاوه بر توجه به مسائل عاطفی و احساسی، لازم است زمینه ای را برای تردد آسان آنان فراهم کرد. با وجود تحولاتی که در بسیاری از کشورها در زمینه رعایت حقوق نابینایان به وقوع پیوسته، اما هنوز در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال انکشاف حداقلی ترین حق شهروندی نابینایان رعایت نمی شود، در حالی که بر اساس قانون عصای سفید ساخت شهر باید به گونه‌ای باشد که همه افراد با هر شرایطی بتوانند به راحتی در آن عبور و مرور کرده و از امکانات استفاده کنند. یعنی فرد نابینا به محض خروج از خانه خود تا لحظه برگشت به خانه باید بتواند در امنیت کامل و امور خود بپردازد. از سوی دیگر افراد نابینا هم باید خانواده داشته باشند و نیاز دارند که اشتغال داشته باشند و با حفظ کرامت انسانی امرار معاش کنند. ایجاد زمینه تحصیل تا عالی ترین سطوح آموزش نیز از دیگر موضوعاتی است که لازم است دولت‌ها به آن توجه داشته باشند. در این راستا لازم است که فرد نابینا نیز قابلیت‌های خود را باور داشته باشد و بداند که می‌تواند با وجود نابینایی به موفقیت‌های فراوانی نائل گردد و در کنار آن لازم است که دولت‌ها با توانمندسازی و فراهم کردن امکانات برابر زمینه را برای رشد و تعالی نابینایان فراهم کنند و مردم جوامع مختلف نیز برای دستیابی به این هدف عزم جدی داشته باشند. با توانمندسازی و امکانات برابر می توانیم جهان پر جنب و جوشی را برای افراد دارای اختلال بینایی ایجاد کنیم. شعاری که امسال به طور غیر رسمی از سوی برخی نهادها برای روز جهانی عصای سفید مطرح شده است، بی تردید با فراهم کردن شرایط مطلوب برای نابینایان ضمن تأمین سلامتی، استعدادهای نهفته آنها نیز بیش از پیش شکوفا خواهد شد. تاریخ انسان‌های بزرگی را سراغ دارد که با وجود محروم بودن از نعمت بینایی به مدارج عالی علمی و اخلاقی رسیدند. هلن کلر، لوئیس بریل، ابوالعلا معری، طه حسین، مرحوم دکتر محمد خزائلی از جمله این انسان‌های بزرگ بودند که برغم تمام محدودیت‌های زمان خود توانستند منشأ اثر باشند و نام خود را برای همیشه در تاریخ جهان ثبت کنند. به طور یقین جهان امروز نیز میتواند شاهد وجود چنین بزرگانی در میان نابینایان باشد. پس به جایگاه و احترام به حقوق نابینایان بیشتر بیاندیشیم. روز جهانی عصای سفید فرصتی برای اندیشیدن در این باره است. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید تحقیقات جدید نشان می دهد که باکتری و میکروب های موجود روی گوشی تلفن همراه یا موبایل ها از سنگ دستشویی و مستراح هم زیادتر است؟ در حقیقت باکتری های موجود روی گوشی تلفن همراه از هر چیز مستعمل دیگری در این ردیف بیشتر است. نکته جالبتر این که به علت افزایش حرارت تلفن های همراه در حین استفاده، این گوشی ها تبدیل به محیط های مناسبی برای تکثیر و رشد باکتری های خطرناک میشن. میزان این قسم باکتری ها حتی از دستگیره دروازه صفحه کلید و حتی کف کفش و بوت های شما بیشتر خواهد بود. پس بعد از استفاده طولانی از گوشی موبایل دست هایتان را با آب و صابون بشویید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند خداوند بندگان همیشه دعاگو و نیایشگر خود را دوست می دارد. در خدمت شما هستیم از رادیو دری.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره وَيَوْمَنْ يَفْتَهُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ وَيَوْمَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَاجِ دَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ السِّعَابُ وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما سروران گرامی کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. به زمان پخش برنامه آینده روشن رسیدیم. از شما سروران گرامی دعوت می شود به مدت 30 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 18 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه با پیشرفت‌های پزشکی و گسترده‌تر شدن خدمات پزشکی و بهداشتی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. لطفاً همراه ما باشید. در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می گفتیم. برای این که نشان داده شود انقلاب اسلامی حرکتی رو به جلو با حفظ آرمانها و ارزشهای الهی و انسانی بوده است، یکی از شعارهای اصلی و محوری انقلاب اسلامی مبارزه با ظلم و نابرابری و استقرار عدالت بوده است. از شاخص‌های مهم عدالت دسترسی همه مردم به آب آشامیدنی، برق، تلفن و امکانات آموزشی و بهداشتی است. در برنامه قبل درباره پیشرفت‌های پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی در سرتاسر ایران صحبت شد. رتبه علمی ایران قبل از انقلاب در جایگاه 52 بود که بعد از انقلاب به رتبه 12 ارتقا یافت. بدون شک بخشی از این ارتقا مربوط به حوزه بهداشت و درمان است. ایران همکنون در بین 5 کشور برتر دنیا در حوزه سلول‌های بنیادی، دومین کشور دنیا در پیوند مغز استخوان، پیشرفته‌ترین کشور جهان در پیوند اعضای بدن مانند کلیه، قرنیه و کبد قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در بین 10 کشور برتر در فناوری نانو است و در بین 5 کشور برتر دنیا در موضوع درمان ناباروری قرار دارد. سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از فروش محصولات دانش بنیان 25% کل فروش شرکت‌های دانش بنیان است. راه اندازی نظام شبکه بهداشتی و درمانی کشور با عنوان الگوی مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است. اجرای طرح تحول سلامت از سال 2014 میلادی که یکی از بخش‌های مهم آن کاهش هزینه‌های بیماران است، در